نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید در ایران از هر جایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه هایی که دوشنبه در ایران شروع شده هفتمین بامداد از اردیبهشت ماه. آزاده اقتصادی هستم همراه شما در این برنامه زنده در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود با بخشهای مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردند. به این سراغ خبرها ابتدای مجله مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز، در حالی که شماره کشته شدگان زلزله کاتماندو پایتخت نپال به بیش از 2000 نفر رسیده، پس لرزه شدیدی پیش از ظهر روز یکشنبه این شهر و نواحی اطراف آن را لرزاند. شدت این پس لرزه 6.7 ریشتر گزارش شده و باعث هراس دوباره مردم شد. تازه ترین آمارها از تعداد قربانیان حادثه به نقل از وزیر کشور نپال حاکی از رسیدن کشته ها به بیش از 2300 نفر است. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن روز یکشنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها این حملات در چند شهر از جمله صنعا و عدن همراه با درگیری‌های زمینی در مناطق مختلف ادامه داشت. خبرگزاری آساشیت پرس به نقل از مقام‌های یمن از حملات هوایی به یک انبار سلاح متعلق به ارتش یمن در حوالی صنعا و چند نقطه در اطراف کاخ ریاست جمهوری خبر داده است. همچنین مواضع حوثی‌ها در بندر عدن بمباران شد و جنگ میان هواداران عبدالربه منصور هادی با شبه نظامیان حوثی در این شهر نیز ادامه داشت. به گزارش رویترز در شهر تائز نیز مخالفان حوثی‌ها توانستند چند ناحیه را از کنترل آنها خارج کنند. ریاض یاسین وزیر خارجه دولت عبدالربه منصور هادی در یمن دعوت علی عبدالله صادق رئیس جمهوری پیشین را برای آغاز مذاکرات صلح رد کرد. به گزارش رویترز ریاض یاسین روز یکشنبه در کنفرانس خبری در لندن گفت دعوت علی عبدالله صالح برای مذاکرات صلح پس از ویرانی‌هایی که اقدامات او در یمن ایجاد کرد پذیرفتنی نیست و او در مذاکرات سیاسی آینده جایی نخواهد داشت. بخشی از ارتش یمن که همچنان به علی عبدالله صالح وفادار است همراه شبه نظامیان حوثی با طرفداران عبدالربه منصور هادی می‌جنگند و در تصرف صنعا پایتخت و مناطق دیگر به دست حوثی‌ها نقش بزرگی داشتند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران میگوید رفتار عربستان در محاصره یمن و جلوگیری از ارسال کمک‌های انسان دوستانه ایران بدون واکنش نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته است که همه گزینه‌ها برای کمک به مردم یمن و ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه و انتقال مجروحان مورد توجه ایران است. جنگنده‌های عربستان اخیراً مانع از ورود دو هواپیمای ایرانی به حریم هوایی یمن شدند. مقام‌های ایرانی می‌گویند این هواپیماها حامل کمک‌های دارویی و مجروحان حملات هوایی عربستان به صنعا بودند که در تهران مداوا شده و صنعا بازگردانده می‌شدند. عربستان ایران را به ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی متهم کرده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران با تایید آغاز حذف یارانه اقشار پردرآمد گفته است که حذف یارانه افراد پردرآمد به 200,000 نفر رسیده. به نوشته روزنامه خراسان به آقای ربیعی افزوده که حذف یارانه افراد پردرآمد تا جبران 6,000 میلیارد تومان کسری بودجه یارانه‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. او گفته است که برای رسیدن به این هدف باید یارانه حدود 11 میلیون نفر قطع شود. کمیسیون انتخابات قزاقستان نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری فعلی را با 97.5% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه این کشور اعلام کرد. میزان مشارکت در این انتخابات نیز بیش از 95% اعلام شده است. نورسلطان نظربایوف از زمان استقلال قزاقستان در سال 1991 رئیس جمهوری این کشور بوده و بار دیگر برای یک دوره 5 ساله انتخاب شده است. 9.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات روز یکشنبه بودند. مصطفی آکینچی نامزد مستقل با گرایش چپ میانه برنده انتخابات ریاست جمهوری بخش ترکنشین قبرس اعلام شده است. بر اساس گزارش ها کمیسیون انتخابات اعلام کرده که مصطفی آکینچی در دور دوم رأی‌گیری در روز یکشنبه اندکی بیش از 60% آرا را به دست آورد. خبرگزاری رویترز میگوید آقای آکینچی وعده داده است برای امضای توافق صلح میان دو بخش قبرس تلاش کند. و هفت تشکل کارگری ایران در بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه خواستار تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد ماهانه کارگران و افزایش آن بر اساس سبد هزینه زندگی از 712,000 تومان به 3 میلیون تومان شدند. آنها همچنین خواستار تحقق مطالبات معلمان و پرستاران، پایان ممنوعیت و محدودیت در ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، همچنین کارگران مهاجر، آزادی اعتصاب و آزادی کارگران و زندانیان سیاسی شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
متشکرم مینا بهرام‌است. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. وزارت خارجه ایران گفته رفتار عربستان در یمن بی پاسخ نخواهد ماند.
اقداماتی که عربستان میکنه کم و بیش همانند آن چیزی است که اسرائیل در نوار غزه انجام میداد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد همه کار نیروی انتظامی برای رضای خداست.
آقای خامنه‌ای در طرف مشروع خواهان می‌ایسته و نمی‌خواهد که حاکمیت مطلقه قانون رو در کشور بپذیره.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر با ما بمونید. معاون وزارت امور خارجه ایران گفته رفتار عربستان در محاصره یمن و جلوگیری از ارسال کمک‌های انسان دوستانه بی پاسخ نخواهد ماند. هفته گذشته خبرها آکی از توقف حملات هوایی عربستان به یمن بود، اما این موضوع دیری نپایید و روز یکشنبه هم حملات جنگنده های عربستان به صنعا ادامه پیدا کرد. از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید رفتار عربستان در محاصره یمن و جلوگیری از ارسال کمک‌های انسان دوستانه بدون واکنش نخواهد ماند. جنگنده‌های عربستان سعودی اخیراً مانع از ورود دو هواپیمای ایرانی به حریم هوایی یمن شدند. هواپیماهایی که مقامات ایرانی میگویند حامل کمک‌های دارویی و مجروحان حملات هوایی عربستان به صنعا بودند که در تهران مداوا شده و بازگردانده میشدند. معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است همه گزینه‌ها برای کمک به مردم یمن و ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه و انتقال مجروحان مورد توجه ایران است. رادیو فردا در مورد گفته‌های معاون وزارت امور خارجه ایران و بی پاسخ نماندن رفتار عربستان دیدگاه داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران را جویا شده است.
اقدامات گسترده عربستان که فراتر از هدف‌های نظامی، تخریب نهادهای مورد استفاده عمومی مثل و کشته شدن افراد غیر نظامی، نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های مربوطه است، واکنش انتقادآمیز برخی از محافل انسان دوست جامعه بین‌المللی به وجود آورده و در حقیقت اقداماتی که عربستان می‌کنه در کم و بیش همانند آن چیزی است که اسرائیل در نوار غزه انجام می‌داد و ادامه اون طبیعی است که بازتاب‌هایی رو و انتقاداتی رو در پیش خواهد داشت. بنابراین من فکر می‌کنم اگر ایشون اشاره کردن که بدون واکنش نخواهد بود، منظور این است که یک واکنش حقوق بشری از سوی محافل مربوطه بین المللی و حتی شاید از سوی سازمان ملل، چون دبیر کل هم بارها با توجه به مشکلاتی که پناهندگان یمنی براشون پیش اومده و همچنین در مورد اقدامات فراتر از مناطق نظامی صورت میگیره، هشدارهایی داده بود و من فکر میکنم حتما معاون وزارت خارجه ایران منظورش این واکنش بین المللی خواهد بود.
حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی ها در یمن روز یکشنبه نیز ادامه یافت و این در حالی است که عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که به حملات هوایی پایان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ها حملات روز یکشنبه در چند شهر از جمله صنعا و عدن همراه با درگیری های زمینی در مناطق مختلف ادامه یافت. روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا گزارش داد که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تداوم حملات هوایی عربستان سعودی به یمن را محکوم کرد و گفت که آنها در آغاز کار دولت جدید مسیر بدی را انتخاب کردند. پنجم اردیبهشت ماه علی شادمانی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز گفت که آشکارا اعلام می‌کنیم که از مقاومت یمن همانند فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و به آنها کمک خواهیم کرد و این کمک‌ها را شامل مشاوره و کمک‌های معنوی و راهنمایی به حوثی‌ها خواند. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل در تهران:
در ایران که یک نظام مبتنی بر مبانی ارزشیه، از وعاظ نماز جمعه گرفته نمایندگان فرض کنید مجلس و برخی سرداران سپاهی و غیره مطالبی رو بیان می‌کنند که صرفا جنبه شعاری داره و رتوریک داره و هیچ گونه پیامدهای عملی نداره. این اظهاراتی است که راجع به خارج کردن برخی از جوامع از صفحه جغرافیایی یا نکاتی اینچنین گفته میشه و همه هم نیک میدانن که این گفتارها بیشتر جنبه شعاری داره، جنبه رتوریک داره و هر کسی که در هر مقامی که از فکر میکنه برای تثبیت موقعیت خودش باید مطالبی رو یا نظرات اینچنین رو بیان بکنه.
هفته گذشته کاروانی از کشتی‌های ایرانی راهی یمن شدند، اما سپس مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند. پیشتر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که این کاروان می‌تواند حامل تسلیحات پیشرفته برای شورشیان حوثی یمن باشد. پس از اعزام کاروان کشتی‌های ایرانی، آمریکا نیز ناو هواپیما بر یو اس اس تئودور روزولت و ناو موشک انداز یو اس اس نورماندی را روانه آب‌های یمن کرد تا به 8 ناو دیگر آمریکا که در همین منطقه هستند بپیوندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز هفته گذشته گفت در مورد ارسال سلاح به جناح‌های درگیر در یمن به ایران هشدار داده شده است و این در حالی است که یمن برای آمریکا یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین کشورهای منطقه در نبرد با اسلام‌گرایان افراطی است. استیو وارن سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت که 9 کشتی ایرانی مسیر خود را تغییر دادند و احتمال داد که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. با وجود آنکه ناوهای هواپیما بر و موشک انداز آمریکا پس از کاروان دریایی ایران آب‌های یمن را ترک کردند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه 7 ناو آمریکایی در خلیج عدن و آب‌های اطراف یمن باقی ماندند تا مطمئن شوند که مسیر کشتی ایرانی در این منطقه عادی خواهد ماند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی گفته همه کار اونها برای رضای خداست. این صحبت ها یک روز بعد از سخنرانی حسن روحانی در جمع همین فرماندهان، یعنی فرماندهان نیروی انتظامی انجام شده و تاکید او بر این که وظیفه پلیس و نیروی انتظامی اجرای قانونه نه اجرای اسلام. از جواد کوروشی میشنویم.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی از جمله گفت که همه کارها را می شود برای خدا انجام داد. آیت الله خامنه ای در جمع فرماندهان نیروی انتظامی خطاب به نیروهای پلیس تصریح کرد که در ارتقای سطح امنیت به هیچ حدی قانع نباشید و تاکید کرد که در کار شما خیلی راحت می شود نیت الهی و قصد قربت پیدا کرد، چون کار شما خدمت به جامعه و جمهوری اسلامی و نصرت اسلام است. آقای خامنه ای در دیدار خود با فرماندهان نیروی انتظامی بدون اشاره به گفته‌های روز پیش حسن روحانی گفت
کار را برای خدا انجام بدید، تلاشی که می‌کنید، این زحمتی که می‌کشید، این رو برای خدا قرار بدید. کار شما از جمله کارهایی است که خیلی راحت میتوانه نیت الهی و قصد قربت در اون راه پیدا کنه. همه کارها رو میشود برای خدا انجام داد. کار شما خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام است.
این در حالی است که حسن روحانی روز شنبه در جمع فرماندهان نیروی انتظامی با علم به این که گفته‌هایش با مخالفت روبرو خواهد شد گفته بود که تنها وظیفه پلیس و نیروی انتظامی اجرای قانون است و نه هیچ چیز دیگر.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد. احکام شرع بخشیش در قانون آمده عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، یعنی نمایندگان مردم، مخالف شرع نبود، کافیه.
از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم نیویورک پرسیدم گفته‌های رهبر و رئیس جمهوری اسلامی را چگونه میتوان تحلیل و ارزیابی کرد. مجید محمدی:
سه نقطه تفارق میان مشروع گرایی و مشروط گرایی وجود داره که یکی به شرع تقدم میده و دیگری به قانون. نقطه تفارق اول این است که همه دستورات شرع به قانون تبدیل نشدند و نمیشوند. در مقابل همه قوانین هم وجه شرعی ندارند. نقطه دوم این است که قانون یک امر دنیوی است و یه مرجع دنیوی قانون رو به تصویب میرسونه. اما روحانیون معمولا بر این اعتقادن که شهر منشأ الهی داره. و نقطه سوم این که بحث برابری شهروندان در برابر قانون رو ما داریم، اما در شهر چنین برابری وجود نداره. به همین لحاظ با وجود شورای نگهبان و با وجود نظارت استصوابی، باز هم مشروع خواهان زیر بار حاکمیت قانون نمیرن و میخوان شهر رو همیشه مقدم بر قانون داشته باشن. آقای خامنه ای در طرف مشروع خواهان میسته و نمیخواهد که حاکمیت مطلقه قانون رو در کشور بپذیره، چون بخشی از قدرت ایشون و بخشی از قدرت روحانیون رو محدود میکنه. اما آقای روحانی و در گذشته آقای خاتمی و بسیاری دیگر از روحانیون هم بودند که در سمت مشروط خواهان میستند و میخواهند قدرت رو با قانون مقید کنند. آقای روحانی در بحثی که با پلیس دارند به دنبال این هستند که پلیس رو، روشهایی رو که پلیس اتخاذ میکنه، سیاستهایی رو که پلیس داره رو با قانون مقید کنند.
آقای خامنه ای روز یک شنبه گفت لازمه ایجاد امنیت در جامعه عمل مقتدرانه پلیس است و اظافه کرد که نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است، بنابراین باید اقتدار داشته باشد، اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی‌مهار نیست.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران که در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی گفته همه کار اونها برای رضای خداست. جزئیات رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم بحث داغی در مورد همین موضوع در گرفته، امیدواریم شما هم بتونید بپیوندید به کسانی که در مورد همین موضوع نظراتشون رو می‌نویسند. بعضی از اصولگرایان مقام‌های دولت حسن روحانی رو متهم می‌کنن که برای انتخابات آینده مجلس فعالیت میکنه و به تعبیر اونها این فعالیت ها تخلف انتخاباتی است. وحید پوراستاد.
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران و صحبت‌های انتخاباتی او و سپس دیدگاه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در همین باره با انتقاد شدید اصولگرایان مواجه شده و آنها به دولت هشدار دادند که تخلف انتخاباتی انجام دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری هفته گذشته در شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفته بود امسال سال انتخابات است و اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اصولگرای مجلس در مقابل گفته این سخنان تخلف انتخاباتی است و چون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است این نخستین صحنه دخالت دولت مردان در عرصه انتخابات محسوب می شود. به تعبیر این نماینده اصولگرای مجلس این کار غلطی است و حتما باید دولت مردان این اشتباه را کنار بگذارند. پرویز سروری دیگر چهره اصولگرا که قائم مقام جمعیت رهپویان است، گفته‌های محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت را درباره کار حزبی دولت مردان نگران کننده تر از سخنان آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران می‌داند. پرویز سروری می‌گوید اگر در دولت‌های قبلی تحرکات جناحی و حزبی به صورت پنهان صورت می‌گرفت و همه آن را نفی و رد می‌کردند، اما الان دولت این موضوع را علناً دارد ترویج می‌کند و می‌گوید عناصر مسئول دولتی می‌توانند کار حزبی در مقام دولتی خود انجام دهند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اول اردیبهشت ماه در نشست خبری خود گفته بود حضور اسحاق جهانگیری در جلسه ی حزب کارگزاران به معنای رفتار انتخاباتی دولت نیست، بلکه او به دوستانش سرزده و قانونی است. او همچنین گفت خلاف قانون وقتی است که از امکانات دولتی استفاده شود و نه آقای جهانگیری و نه هیچ یک از همکاران دولت چنین کاری را نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به سخنان معاون اول دولت 11 تنها به این نکته اکتفا کرده که استفاده از قدرت و ثروت در انتخابات ممنوع است.
دولت حسن روحانی از طرف بعضی از اصولگرایان متهم هست که برای انتخابات آینده مجلس فعالیت میکنه و اون رو تخلف انتخاباتی دانستند. وحید پوراستاد گزارش میداد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 19 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران، روز 8 اردیبهشت ماه، جلسه تحقیق و تفحص مجلس درباره مخابرات برگزار میشه و احتمال داره با وجود مخالفت بعضی از نمایندگان موضوع بازگشت شرکت مخابرات به دولت بررسی بشه. شاهین بشیری از رادیو فردا در همین زمینه با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، و از او پرسیده که اگر این موضوع در مجلس مطرح بشه چقدر امکان بازگشت مخابرات به بخش دولتی وجود داره.
اگر بخوایم واقع بینانه بررسی کنیم این موضوع رو، من فکر میکنم که حداقل در کوتاه مدت یک چنین چیزی منتفی هست به دلایل مختلف، از جمله که خب این تازه قراره این مسئله چنان که مطرح شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح بشه. حالا اگر این بحث در کمیسیون نهایی بشه، بعد تازه باید بره در صحن علنی مجلس و با پیامدهای حقوقی و حتی سیاسی امنیتی که در پی داره ماجرا رسیدگی بشه. به دلایل مختلف خود ماجرا باز اونجا دچار وقفه های جدی خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل برگزاری انتخابات مجلس در اسفند امسال هستش، یعنی بعید به نظر میرسه که یک چنین مسئله با این اهمیت در سالی که به هر حال قرار انتخابات مجلس برگزار بشه، چه توسط این نماینده ها به هر حال عزمی برای پیگیریش باشه چون پیامدهای خودش رو داره، و چه طبیعتاً از طرف حتی دولت در یک چنین سال مهمی که مسئله انرژی هسته‌ای هنوز فرجامش مشخص نشده. به تعبیری نهایی شدن این موضوع اگر به هر حال کاملا روند حقوقیش طی بشه، خودش با به هر حال انقلاب‌های جدی روبرو هست، از جمله این که مثلا یک رقیب جدی در بخش خصوصی شکل بگیره که تا حالا به تعبیری وجود نداشته، یا به دلایل امنیتی اجازه ورود بهش داده نشده، یا اینکه یک رقیب جدی از خارج پیدا بشه. اما این صرف نظر از وجوه حقوقی و مالی هست که به هر حال یک چون نقل و انتقالی در پی خواهد داشت. فراموش نکنیم که حدود 16000 میلیارد تومان این سهام می بوده که منتقل شده به تعبیر به بخش خصوصی، و مطابق اون چی که مدیر عامل شرکت مخابرات گفته تا حالا 50% از این مبلغ به هر حال برگشته شده، داده شده توسط بخش خصوصی به دولت.
به نظر شما حالا بعد از تمام اینها، اگر قرار بشه که مخابرات به دولت برگرده، تکلیف سهام مخابرات که در بازار بورس به فروش رفت چی میشه؟ فکر میکنین دولت مثلا همه اون سهام رو از صاحباش میخره؟
تا اونجا که من اطلاع دارم حدود 5% کل سهام هستش، و به هر حال یکی از همون وجوه حقوقی و تعاقبات به هر حال مالی هستش که مترتب خواهد شد بر این نقل و انتقال خیلی مهم، و طبیعتاً هر گونه جایگزینی یک چون بار مالی سنگینی رو متوجه خواهد کرد برای دولت. چرا؟ چون باید مطابق اون قراردادی که داره با طرف خصوصی به هر حال یک خسارت سنگینی بده، یا حتی خسارت کسانی که سهامدار هست، یا به تعبیری اونها رو بتونه قانع کنه و به جهت مالی توجیه کنه. این خودش بخش مهمی از مانع به حال بر سر بازپسگیری مخابرات و برگشت اون به دولت هست، و بعید میدونم که اصلا دولت آقای روحانی به ویژه با توجه به بحرانی که داره در حوزه اقتصاد یک چنین بضاعتی داشته باشه. البته باز هم فراموش نکنیم که یک مانع جدی وجود داره، اونم این که اساسا مسئله مخابرات در ایران یک مفهوم امنیتی پیدا کرده مثل خیلی موضوعات دیگه.
بررسی موضوع بازگشت شرکت مخابرات به دولت در مجلس موضوع گفتگوی شاهین بشیری از رادیو فردا بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرده قرار قوه قضاییه به زودی دادگاهی برای این خبرنگار برگزار کنه. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شنبه شب در میهمانی سالانه خبرنگاران در کاخ سفید خواستار آزادی جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست شد.
For 9 months Jason has been imprisoned in Tehran for nothing more than writing about the hopes and the fears of the Iranian people, carrying their stories to the readers of the Washington Post in an effort to bridge our common humanity.
آقای اوباما با اشاره به 9 ماه زندانی بودن جیسون رضاییان افزود که به علی رضاییان برادرش گفته است تا زمان بازگرداندن صحیح و سالم جیسون به خانه و خانوادهش از پای نخواهد نشست.
As was already mentioned, Jason's brother Ali is here tonight and I have told him personally we will not rest until we bring him home to his family, safe and sound.
لیلا احسان وکیل مدافع جیسون رضاییان در تهران دوشنبه گذشته گفت که موکلش به اتهام جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی قرار است که محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم احسان از زمان برگزاری دادگاه آقای رضاییان اظهار بی اطلاعی کرده و گفته است که هیچ مدرک محکمه پسندی علیه موکلش وجود ندارد. این در حالی است که روز یکشنبه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگار وال استریت جورنال درباره برگزاری دادگاه جیسون رضاییان گفت در مورد این پرونده اخبار را از مسئولین قوه قضاییه دنبال می‌کنیم و قرار است به زودی دادگاه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا خانم افخم تصریح کرد که در این خصوص با مقام‌های آمریکایی گفتگویی نشده است. روزنامه واشنگتن پست که آقای رضاییان به عنوان خبرنگارش در تهران کار می‌کرد، اتهامات علیه جیسون رضاییان را بی‌پایه و اساس خوانده است. مارتین بارون، سردبیر اجرایی این روزنامه، اتهام‌های قوه قضاییه نسبت به آقای رضاییان را پوچ، بی‌پایه و نفرت انگیز توصیف کرده است. جیسون رضاییان و یگانه صالحی همسر او، خبرنگار روزنامه اماراتی نشنال، روز 31 تیر ماه سال 93 بازداشت شدند. خانم صالحی پس از مدتی با سپردن وثیقه آزاد شد، اما آقای رضاییان 9 ماه گذشته را در زندان اوین گذرانده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا که باز هم خواستار آزادی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران شده. ادامه بدیم با خبرهای ورزشی و بریم سراغ همکارم فریدوسه غریب.
هفته 27 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز یکشنبه با پیروزی 2 تیم مدعی و صدر جدولی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران، برد ذوب‌آهن اصفهان در اهواز و توقف پرسپولیس در کرج به پایان رسید. تراکتور در یک بازی خارج از خانه با 2 گل پیکان را شکست داد. نفت تهران هم با همین نتیجه از صد میهمانش ملوان بندر انزلی گذشت. ذوب‌آهن در اهواز با 2 گل تیم مدعی فولاد خوزستان را از پیش رو برداشت، اما پرسپولیس در ادامه روند ناکامی‌هایش در لیگ برتر، در حالی که با 2 گل از میزبانش سایپای البرز پیش بود، در پایان با تساوی 2-2 متوقف شد. در فاصله 3 هفته مانده به پایان لیگ برتر در جدول رده‌بندی، تراکتورسازان با 53، نفت تهران با 51 و سپاهان با 50 امتیاز در کورس قهرمانی‌اند و به دنبال این 3 تیم فولاد خوزستان با 47، ذوب‌آهن اصفهان با 45 و استقلال تهران با 44 امتیاز در رتبه‌های 4 تا 6 قرار گرفتند. پرسپولیس با 30 امتیاز 10 است و نفت مته سلیمان و راه آهن هم هر دو با 22 امتیاز در مکان داغ و قرمز آخر جدول ایستاده اند. حسین رضازاده از شرکت در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری انصراف داد. پیش از این مسئولان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده بودند حسین رضازاده برای شرکت در انتخابات وزنه‌برداری باید از عضویت شورای شهر تهران استعفا دهد که اینگونه نشد. در گزارشی که عصر یکشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در این مورد گفت:
بازرسی کل کشور اعلام کرده است که فدراسیون شغل محسوب می شود، اینا هم در جای دیگر شغل دارن و اتفاقا بازرسی کل کشور مانع ورود آقایون هست نه ما.
انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. و در بازی‌های مهم فوتبال باشگاهی یکشنبه در اروپا، در لیگ برتر انگلیس در داربی لندن، چلسی تیم اول جدول مقابل میزبانش آرسنال تیم سوم به تساوی بدون گل رضایت داد و در یک نتیجه دور از انتظار منچستر یونایتد تیم 4 با 3 گل در زمین اورتون به زانو درآمد. و در هفته 32 سری آ ایتالیا عصر یکشنبه در شهرآورد شهر تورین یوونتوس تیم صدرنشین جدول 1-2 به تورینو باخت و تکلیف قهرمانیش به هفته بعد کشیده شد. در جدول یووه با 73 امتیاز شانس اول قهرمانی است و دو تیم رومی لاتسیو و آسروم به ترتیب با 59 و 58 امتیاز دوم و سومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در 30 دقیقه بامداد دوشنبه تهران سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده دارانی که به خصوص از ایران همراه ما هستید. اول میریم خبرها رو میشنویم با مینا بهارمست و بعد از خبرها هم برنامه صدای دیگر پخش میشه.
با سلام دوباره. ریاض یاسین وزیر خارجه دولت عبدالرباح منصور هادی در یمن دعوت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین را برای آغاز مذاکرات صلح رد کرد. به گزارش رویترز، ریاض یاسین روز یکشنبه در کنفرانس خبری در لندن گفت دعوت علی عبدالله صالح برای مذاکرات صلح پس از ویرانی‌هایی که اقدامات او در یمن ایجاد کرده پذیرفتنی نیست و او در مذاکرات سیاسی آینده جایی نخواهد داشت. بخش از ارتش یمن که همچنان به علی عبدالله صالح وفادار است همراه شبه نظامیان حوثی با طرفداران منصور هادی می‌جنگند و در تصرف صنعا پایتخت و مناطق دیگر به دست حوثی‌ها نقش بزرگی داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی جیسون رضائیان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آمریکا در مراسم مهمانی سالانه خبرنگاران در کاخ سفید که بامداد یکشنبه برگزار شد، با اشاره به گذشت بیش از 9 ماه زندانی شدن جیسون رضائیان در ایران گفت او تنها برای نوشتن درباره امیدها و ترس‌های مردم ایران زندانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که به برادر آقای رضائیان گفته که تا زمان بازگرداندن سالم جیسون به خانه و خانواده‌اش از پای نخواهد نشست. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران از شیوع بیماری سالک در 17 استان خبر داده است. به گزارش خبرگزار ایرنا، آقای هاشمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی سلامت گفته است که افزایش کاشت سیفیجات از جمله گوجه فرنگی در برخی شهرها و نابسامانی وضعیت نخاله‌های ساختمانی سبب افزایش تعداد موش‌های منتقل کننده بیماری سالک شده. او همچنین گفته است که بیماری سالک در افغانستان، پاکستان و یمن شیوع جدی دارد. بیماری پوسی سالک از انسان و حیوان مبتلا توسط پشه خاکی انتقال می‌یابد و در استان‌های گلستان، سمنان، اصفهان، یزد و کرمان، فارس، هرمزگان، بوشهر، اهواز، ایلام و سیستان و بلوچستان بیش از نقاط دیگر ایران شیوع دارد و بنابر آمار بالغ بر 20,000 مورد آن سالانه در ایران ثبت می‌شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده که اعتصاب صدها کارگر کارخانه نورد لولی صفا در شهرستان ساوه که از روز 29 فروردین آغاز شد همچنان ادامه دارد. بنابراین گزارش، کارگران نورد لولی صفا خواستار پرداخت 30% باقی مانده از ایدی و پاداش، 4 ماه دستمزد خود و 16 ماه حق بیمه ایشان هستند. کارگران گفتند تا زمانی که مطالبات آنها پرداخت نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. کمیسیون انتخابات قزاقستان نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری فعلی را با 97.5% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه این کشور اعلام کرد. میزان مشارکت در این انتخابات نیز بیش از 95% اعلام شده است. نورسلطان نظربایف از زمان استقلال قزاقستان در سال 1991 رئیس جمهوری این کشور بوده و بار دیگر برای یک دوره 5 ساله انتخاب شده است. 9.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات روز یکشنبه بودند. و مصطفی آکینچی نامزد مستقل با گرایش چپ میانه برنده انتخابات ریاست جمهوری بخش ترکنشین قبرس اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها کمیسیون انتخابات اعلام کرده که مصطفی آکینچی در دور دوم رأی‌گیری در روز یکشنبه اندکی بیش از 60% آرا را به دست آورد.
ممنونم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. از این لحظه میتونید همراه بشید با رویا کریمی مجد در برنامه هفتگی او درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش اومدید. اگه سنتون بالاتر از 40 سال، اگر در میان اطرافیان و نزدیکانتون زنان بالای 40 سال هستن، در 10 دقیقه پیش رو همراه من رویا کریمی مجد بمونید تا با هم جدیدترین تحقیقاتی رو که نشون میده رابطه مستقیمی میان ورزش روزانه و سرطان سینه وجود داره رو مرور کنیم. شاید از اخبار علمی که این روزها در بیشتر رسانه‌ها منتشر میشه با خبر شده باشید که زنان بیش از هر سرطانی به سرطان پستان مبتلا میشن. تا به حال معاینه‌های فردی ماهانه، سونوگرافی سالانه و ماموگرافی هر دو سال یک بار برای زنان بالای 40 سال به عنوان مهمترین شیوه‌های غربالگری سرطان سینه عنوان شده. اما اونطور که مریم یحیوی، دکتر پژوهشگر ورزش ساکن آلمان، میگه، حالا میشه ورزش کردن رو هم به عنوان یکی از شیوه‌های پیشگیری از سرطان سینه دونست. خانم یحیوی، بذارید با یک پرسش کلی آغاز کنیم. آیا اساساً رابطه میان ورزش و سلامتی زنان وجود داره؟
این در خیلی از پژوهش‌ها نشان داده شده که کسانی که بیشتر تحرک دارن و دقیقاً ورزش میکنن و ورزششون پیشرفته‌تر هستش، ریسک خیلی از بیماری‌هاشون پایین‌تر هست. یک مثال سرطان سینه، اونی که من راجع بهش الان پژوهشام می‌کنم، سرطان سینه ارثی هستش، برای خانم‌ها هستش بیشتر مهم هستش و یکی از راه‌های جلوگیری این هستش که ورزش همیشگی بکنن. کسی مثلا هر هفته، هر روز ورزش‌های مخصوصش رو بکنه، حالا هر چی باشه، ولی یه طوری که بدنش به اصطلاح پرورش پیدا کنه، فیت باشن. و اینها کسانی هستن که شانس اینکه این بیماری رو بگیرن کمتر از کسان دیگر هست، با اینکه همشون ممکنه که ژنش رو داشته باشن به حالت ارثی.
خانم یحیوی، یه سن خاصی برای آغاز ورزش زنان پیشنهاد شده یا هر سنی که خانم‌ها ورزش رو شروع کنن میتونه تاثیرگذار باشه؟
هیچگاه دیر نیستش. ما در تحقیقاتی که تا الان کردیم و الان ادامه میدیم، خانم‌ها میتونن هر سنی باشن. البته کسانی که ممکنه که اینجوری داشته باشن، کسی چکشون نمی‌کنه تا موقعی که 18 سالشون باشه، ولی هر موقع که شروع کنن هیچگاه دیر نیست و میتونن از پیشرفت هر مشکلات دیگر سلامتیشون جلوگیری بکنن. بنابراین ورزش هیچگاه دیر نیست که شروع بکنیم.
دقیقاً چه نوع ورزشی مد نظر شماست؟ آیا هر ورزشی میتونه این ویژگی رو داشته باشه یا حتما باید توی سالن‌های ورزشی و با دستگاه‌های خاصی انجام بشه؟
دقیقاً هر جور ورزشی هستش، ولی مدت و ادامه دادنش خیلی مهم هست. طوری باید باشه که بدن به اندازه کافی در هر روز یا در هر هفته، دقیقاً روی هم رفته میشه شمردش، تکانش رو بخوره. یک چیزی هستش بهش میگن MET، متابولیک اکوئیوالنت به انگلیسی، که این حساب میکنه چقدر در روز تحرک هستش. و کسانی که ورزشکار هستن به اصطلاح یا ورزششون خوب هستش، میتونن 18 تا از MET در هر هفته داشته باشن. ولی مهم اینه که برای مثال هر روز هفته‌ای در حدود 5 روز 1 ساعت ورزشی باشه، مثل دوچرخه سواری، مثل راهپیمایی تند یا دویدن. ولی تو سالن ورزشی هم همونطور خوب هست. یعنی نمیشه گفت که حتما باید دستگاه‌های عالی پیدا بکنیم. میتونیم در هوای آزاد هم راه بریم، کوهپیمایی، راهپیمایی، همه خیلی خوب هستن.
خانم یحیوی، یه تفکر خاصی در ایران وجود داره که میگه زنانی که به کار خانگی اشتغال دارن نیازی به ورزش کردن ندارن، همون جارو و گردگیری و شستشو و نگهداری از بچه‌ها خودش نوعی ورزش به حساب میاد. آیا واقعا میتونیم این کارا رو ورزش حساب کنیم؟
متاسفانه اینها یکم کم هستن برای جلوگیری از بیماری‌هایی که با سن‌های بیشتر و در دنیای مدرن پیش میان. و دقیقاً چیزی که احتیاج داریم تحرک زیاد است. خیلی درست هستش که کار خانه سنگین میتونه باشه و جارو کشیدن و اینها ممکنه که آدم تکان بخوره، یکم عرق بخوره، ولی در پژوهش‌های ما اینها رو به حساب نمی‌شموریم در حقیقت. و در زمان آزاد ورزشی که در زمانی که نه کار هستش و نه کار خانه هست حساب می‌کنیم، اونها برای ما مهم هستن. به طور متداوم پرورش عضلات بدن هست و ریه و همه دستگاه‌های بدن هست. این علت اینه که ورزشی که واقعا برای ورزش حساب بشه و متداوم باشه، این بدن رو آماده‌تر می‌کنه برای مواظبت از خودش.
باز هم خانم یحیوی، خیلی‌ها معتقدن با هوای آلوده و پر از ریزگردهایی که این روزها در بیشتر نقاط ایران وجود داره، خونه نشستن و ورزش نکردن بهتر از ورزش کردن و در معرض هوای آلوده قرار گرفتنه. آیا شما هیچ توصیه‌ای در این زمینه دارین؟
میشه شاید گفتش که در شهرهای بزرگتر مثل تهران بهتر است که در وسط شهر آدم دویدن نره و ناچارانه شاید کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن عاقلانه تر باشه که در سالن ها ورزش بکنن.
سپاسگزارم از مریم یحیوی، پژوهشگر ورزش در آلمان. از فرصت استفاده میکنم یک بار دیگه یادآوری کنم که چطور میتونید خودتون، زنان بالای 40 سال، هر ماه در خونه پستان هاتون رو معاینه کنید و مطمئن بشید که در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار ندارید. مرحله اول این هستش که برهنه بشید و ابتدا در جلوی یک آینه پهن بایستید و به سینه های خودتون در 4 حالت نگاه کنید. حالت اول دست ها بالای سرتون، حالت دوم دست ها به کمر، حالت سوم دست ها در کنار بدن آویزان و حالت چهارم خم شده به جلو. به دقت به پستان هاتون نگاه کنید و در صورت وجود هر گونه علامت غیر عادی مثل فرو رفتگی پوست و یا نوک پستان و یا زخم های مزمن یا پوسته شدن نوک پستان ها یا حالت پوست پرتقالی شدن پستان ها توجه کنید و در صورتی که به هر کدوم از این موارد مشکوک برخوردید حتما با پزشکتون تماس بگیرید. در مرحله دوم به پشت بخوابید، یک دست رو زیر سر بگذارید و با دست مقابل تمامی پستان رو معاینه کنید. برای این کار از قسمت نرم بند انتهایی انگشتان دوم تا چهارمتون استفاده کنید و نسج پستان رو به آرامی و به حالت دورانی روی قفسه سینه‌تون بلغزونید. برای اینکه تمام قسمت‌ها به طور کامل معاینه بشن، نسج سینه رو مثل 1 ساعت در نظر بگیرید و تمام قسمت‌های اون رو به تفکیک معاینه کنید. ناحیه زیر بغل رو هم فراموش نکنید و با نگه داشتن بازو به حالت نیمه باز این منطقه رو هم به صورت عمقی معاینه کنید. معاینه سینه رو میتونید در حمام و در حالت ایستاده هم انجام بدید. در انتها هم نوک پستان رو با آرامی فشار بدید تا از وجود یا عدم وجود ترشحات نوک سینه مطلع بشید. یک بار دیگه میگم، در صورت لمس توده یا سفتی در پستانتون یا وجود ترشح از نوک پستان، بدون اضطراب و نگرانی به پزشک مراجعه کنید، زیرا در بسیاری از موارد این علامت ها مربوط به بیماری های خوشخیم پستان هستند و درمان اونها هم بسیار راحته. اما ماهی یک بار این معاینه رو فراموش نکنید. قبل از اینکه به سراغ موضوع بعدی بریم، همینجا یادآوری کنم که میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. مخصوصا شما کسانی که یا مبتلا به سرطان پستان هستید، در حال درمانید و یا مراحل درمان رو پشت سر گذاشتید، با ما تماس بگیرید و بگید چطور متوجه بیماری خودتون شدید و چطور تونستید از پس استرس های درمان سرطان پستان بر بیایید. و اما هفته گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، یکی از چالش‌های پیش روی وزارتخونه‌اش رو مسائل زنان مطرح کرده و گفته پایین اومدن سن زنان سرپرست خانوار، نرخ بیکاری زنان، فصلی بودن کار اونها، عدم استقبال کارفرمایان از زنان و گرایش بیشتر اونها به استخدام زنان مجرد و همینطور تغییر جهت مشاغل زنان به سمت کارهای خدماتی مسائلیه که باید برای ساماندهی به اونها برنامه‌ریزی کرد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، در مورد مسائل عمده موجود در بازار کار زنان ایران میگه
زندگی زنان ایرانی در زمینه اقتصادی گرفتار یک تناقض بزرگ و تکان دهنده است. از یک طرف اکثریت دانشجویان در حال حاضر دختران هستند و شمار فارغ التحصیلان زن در کشور به سرعت رو به افزایش میره، ولی از طرف دیگه برای راهیابی زنان تحصیل کرده به عرصه اشتغال 1001 مانع وجود داره و شمار زیادی از اونها خانه نشین میشن. به گفته علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، 500,000 نفر از بیکاران مطلق کشور رو زنان تحصیل کرده تشکیل میدن. بیکار مطلق کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی 1 ساعت هم کار نکرده. خانه نشین شدن این همه زن تحصیل کرده یک تراژدی عظیم اقتصادی و اجتماعی هست.
اونطور که فریدون خاوند، اقتصاددان، میگه هم بازار کار در ایران مردان است.
مهمترین ملاکی که وضعیت حاشیه‌ای زنان رو در بازار کار ایران به نمایش میذاره شاخصی هست که به اون میگویند نرخ مشارکت. در محاسبه این شاخص نسبت کل افراد فعال در عرصه اقتصادی، اهم از این که شاغل باشند یا متقاضی کار، به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشه. آمار وزارت کار نرخ مشارکت رو برای مردان 63% و برای زنان 13% اعلام میکنه.
این کارشناس اقتصاد همچنین از اصلی ترین تبعیض علیه زنان در بازار کار میگه، حذف زنان در رقابت.
کارفرمایان معمولا استخدام زنان مجرد رو بر زنان متأهل ترجیح میدن. تازه زنایی هم که از موانع گوناگون استخدام رد بشوند، حقوق و مزایای کمتری دارند نسبت به مردان و شرایط کاری سخت‌تری.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر سر بزنید. اگر جویای کارید، اگر مبتلا به سرطان سینه اید، اگر دنبال شغل خوبی میگردید و اگر دنبال راههایی برای درمان بودید و به اون دست پیدا کردید، تجربیات خودتون رو با دیگر زنان ایرانی در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. شاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.